بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره استصحاب سببی و استصحاب مسببی بود. مرحوم شیخ فرمودند استصحاب سببی مقدم میشه بر استصحاب مسببی. تو بحث امروز مرحوم شیخ دو حرف از علما نقل میکنه که این دو نفر عالم هم معتقد هستند که اصل سببی مقدم میشه بر اصل مسببی. حرف اول از مرحوم فاضل تونی. مرحوم فاضل تونی فرموده استصحاب در ناحیه لازم زمانی جاری میشه که استصحاب در ناحیه ملزوم در کار نباشه. همین نیم خط. فاضل تونی فرموده استصحاب در ناحیه لازم زمانی جاری میشه که استصحابی در ناحیه ملزوم نباشه. حالا این لازم و ملزوم رو توضیح میدم. بالاخره فاضل تونی فرموده که شرط جاری شدن استصحاب در لازم اینه که استصحابی در ناحیه ملزوم نباشه. یه مثال بزنم. در همون مثال صید، شما تیراندازی میکنید به سمت یک صیدی، بعد میرید به سمت صید، میبینید صید از بین رفته ولیکن افتاده تو آب قلیل. اینجا ما دو تا شک داریم. شک اول اینه که آیا این صید تزکیه شده یا تزکیه نشده. این شک اول. به این شک اول تا الان میگفتین شک چی؟ سببی. شما بفرمایید شک ملزومی. شک دوم اینه که شک میکنن که این آبه طهارتش باقی هست یا باقی نیست، یعنی شک میکنه که این آبه نجس شد یا نجس نشد. تا الان به این شک دوم میگفتیم شک چی؟ مسببی. شما امروز بفرمایید شک لازمی. به اون شکی که در سید دارید شک میکنید که تسکیه شد یا نه، بهش میگن شک سببی یا ملزومی. به این شک در این که آیا طهارت آب باقی هست یا باقی نیست، تا الان میگفتین شک مسببی، شما میتونید بفرمایید شک چی؟ لازمی. چرا میتونه اسمشو بذاریم شک ملزومی و شک لازمی؟ چون لازمه شک اول شک دومه. سلام علیکم. چون لازمه شک اول شک دوم. حالا فاضل تونی میفرماید که استصحاب در ناحیه لازم، لازم یعنی طهارت و عدم طهارت آب، زمانی جاری میشه که استصحاب در ناحیه ملزوم نباشه. ملزوم یعنی تسکیه و عدم تسکیه. با الان که در اینجا ما یک استصحابی داریم در ناحیه چی؟ ملزوم، استصحاب و عدم تسکیه، لذا حق استصحاب در ناحیه لازم نداریم. این در حقیقت همون حرف مرحوم شیخه، حرف جدیدی نیست. مرحوم شیخ هم می‌فرمود که استصحاب سببی و به عبارت دیگه استصحاب در ملزوم مقدم میشه بر استصحاب مسببی و به عبارت دیگه استصحاب در لازم. این حرف اول. حرف اول رو حفظ شدید. مرحوم فاضل تونی می‌فرماید که اگه دست من گوش بدید خوب هضم میشه. فاضل تونی می‌فرماید که استصحاب در ناحیه لازم زمانی جاری میشه که استصحابی در ناحیه ملزوم نباشه. یعنی شرط جاری شدن استصحاب در لازم اینه که استصحابی در ناحیه ملزوم نباشه. این حرف اول. حرف دوم، حرف مرحوم شیخ علی در حاشیه شون بر شرح لمعه. مرحوم شیخ علی در حاشیه شون بر شرح لمعه. مرحوم شیخ علی فرموده تمامی علما اجماع دارن بر این که استصحاب موضوعی مقدم میشه بر استصحاب حکمی. تمامی علما اجماع دارن بر این که استصحاب موضوعی مقدم میشه بر استصحاب حکمی. یه دو تا مثال بزنن این استصحاب موضوعی و استصحاب حکمی روشن میشه. تمامی علما اجماع دارن بر این که استصحاب موضوعی مقدم میشه بر استصحاب حکمی. مثال اول، این دو تا مثال میزنم بعد فرق بین این دو تا مثال از شما میپرسم. یه حیوانی الان افتاده و مرده، شک میکنه که پوستش طاهره یا نجس. اینجا ما دو تا استصحاب داریم. یک، استصحاب عدم تزکیه. استصحاب عدم تزکیه این حیوان بکنیم، نتیجهش اینه که پوستش چیه؟ نجس. دوم، استصحاب طهارت این پوست در حال حیات. موقعی که این حیوان زنده بود پوستش طاهر بود یا نبود؟ طاهر بود. شما اگه دست تر بهش میزدی دستت نجس نمیشد، پوستش طاهر بود. شک میکنه که این طهارت پوست به حال خودش باقی است یا باقی نیست. استصحاب عدم تزکیه استصحاب موضوعیه، استصحاب طهارت پوست استصحاب چیه؟ حکمیه. مرحوم شیخ علی فرموده که این استصحاب موضوعی مقدم میشه، یعنی ما فقط استصحاب عدم تزکیه میکنیم. این مثال اول، در این پوست استصحاب عدم تزکیه میشه و نه استصحاب چی؟ طهارت. این مثال اول. مثال دوم، همین مسئله صید. مسئله صید اینجا استصحاب عدم تزکیه حیوان استصحاب موضوعیه، استصحاب طهارت این آب استصحاب چیه؟ حکمیه. شیخ علی فرموده که این استصحاب موضوعی مقدم میشه بر استصحاب حکمیه. این حرف مرحوم شیخ علی در حاشیه‌شون بر شرح لمعه که فرموده تمامی علما اجماع دارن که استصحاب موضوعی مقدم میشه بر استصحاب حکمیه. بین این دو تا مثال چه فرقیه؟ نه، غیر از تعبیر یه چیز دیگه هم فرق داره. ایشون فعلا اینه دیگه، باید استصحاب موضوعی رو مقدم بکنیم برای حکمی دیگه، درباره تقسیمات دیگه چیزی نمیگه. فرق بین این دوتا مثال اینه، تو مثال اول دوتا استصحاب مال یه شیعه، استصحاب عدم تزکیه و استصحاب طهارت این پوست، درسته؟ ولی تو مثال دوم مال دو تا موضوع مختلفه، استصحاب عدم تزکیه مال یه چیزه، استصحاب طهارت مال یه چیزه دیگه است. بله، ولی بالاخره فرقی نداره. مرحوم شیخ علی فرموده که استصحاب موضوع مقدم میشه بر استصحاب حکمی. مرحوم شیخ اول یه نکته میگه بعد دو تا اشکال به شیخ علی میگیره. حرفش حرف خوبیه، حرف شیخ انصاریه. نکتهش اینه، مرحوم شیخ انصاری میفرماید که اینکه شیخ علی ادعای اجماع کرده، گفته بل اجماع علما استصحاب موضوعی رو بر استصحاب حکم مقدم میکنن، این اجماع اجماع حدسیه، اجماع حسی نیست. یعنی چی؟ یعنی که این مسئله در کلمات علما عنوان نشده که علما بیان بگن که استصحاب موضوعی مقدم میشه بر استصحاب حکمی. این مسئله در کلمات علما عنوان نشده که بگیم شیخ علی رفته باشه تک تک کلمات علما را دیده بعد ادعای اجماع کرد، بلکه علما در یه تعدادی از مسائل اومدن استصحاب موضوعی را بر استصحاب حکمی مقدم کردن. شیخ علی از کلام علما در این تعدادی از مسائل حدس چی زده؟ حدس اجماع زده. حدس زده که تمام علما اجماع دارن برای که استصحاب موضوعی مقدم است بر استصحاب حکمی. این نکته. اما دو تا اشکالی که بر شیخ علی وارده، اشکال اول اینه که اولا اجماعی در کار نیست، چون بعضی از علما معتقدن که استصحاب موضوعی بر استصحاب حکمی مقدم نیست، مثل شیخ طوسی. مرحوم شیخ طوسی میگه تعارض میکنند، نه اینجور نیست که استصحاب موضوعی مقدمش بر استصحاب حکمی. این اشکال اول. اشکال دوم یکم مهمه، این اشکال دوم در حقیقت همین اشکال اوله، من تا با یک توضیحات بیشتر. حواستون باید جمع باشه. اول لبشو براتون بگم حفظ بشید، بعد توضیح بدم. اشکال دوم اینه که مرحوم شیخ میفرماید که تمامی استصحابات سببی نسبت به استصحابات مسببی از قبیل استصحاب موضوعی هستن نسبت به استصحاب کی؟ حکمی. حفظ شدید؟ تمامی استصحابات سببی نسبت به استصحاب مسببی از قبیل استصحاب موضوعی هستن نسبت به استصحاب چی؟ حکمی. این تعبیر تمامی استصحابات سببی یعنی چه؟ تمامی استصحابات سببی یعنی اهم از این که این استصحاب سببی در حکم جاری بشه یا در موضوع، فرقی نداره. تمامی استصحابات سببی چه در حکم جاری بشن چه در موضوع جاری بشن، عبارت رو بگید. تمامی استصحابات سببی چه در حکم جاری بشن چه در موضوع جاری بشن نسبت به استصحاب مسببی مثل چیه؟ مثل استصحاب موضوعی نسبت به استصحاب حکمی. تنوز وارد جزئیات نشده. حالا که تمامی استصحابات سببی نسبت به استصحاب مسببی مثل استصحاب موضوعی نسبت به استصحاب حکمیه، پس بنابر عقیده شیخ علی باید تمامی علما اجماع داشته باشن برای اینکه استصحاب سببی مقدمش بر استصحاب چی؟ مسببی دیگه. موقع که سببی شد استصحاب موضوعی، مسببی شد استصحاب حکمی، خب تمام علما اجماع داشته باشن برای اینکه استصحاب سببی مقدم است بر استصحاب چی؟ مسببی. با اینکه اجماع ندارن، به خاطر اینکه مخالف وجود داره. بعضی از علما میگه که استصحاب سببی با استصحاب مسببی تعارضا و تساقطا و یرجع الى قاعده اخرى. بعضی از علما میفرماند که تعارضا ولم يتساقطا بل جمع بل عمل بكل منهما. این اسکلت بود، تنوز وارد جزئیات نشد. چطور
لازمش
چون بعد از اینکه استصحاب رد بشه و استصحاب سببی، شیخ میگه نسبت به استصحاب مسببی چه حالتی داره؟ موضوعی میشه و حکمی. یعنی سببی میشه موضوعی، مسببی میشه چی؟ حکمی. پس اگر شیخ علی میگه که علما اجماع دارن برای که استصحاب موضوعی مقدم است بر حکمی، این معنیش اینه که یعنی علما اجماع دارن برای که سببی مقدم است بر مسببی، درسته یا نه؟ موقعی که سببی شد موضوعی، مسببی شد حکمی، اگر شیخ علی میگه علما اجماع دارن برای اینکه موضوعی مقدم است بر حکمی، معنیش اینه که استصحاب سببی مقدم است بر مسببی، ولی که علما اجماع نداره. این تمام. حالا اون یه خط اول میخوان توضیح بدن. تمامی استصحابات سببی نسبت به استصحاب مسببی میشن استصحاب چی؟ موضوعی. این تمامی استصحابات سببی اهم از اون استصحاب سببی در موضوع جاری بشه یا در حکم. دو تا مثال. مثال اول، تو اون مسئله سید، تو اون مسئله سید ما چند تا استصحاب داشتیم؟ دو تا. یکی استصحاب عدم تسکیه سید و یکی هم استصحاب طهارت آب. کدومش سببی بود؟ کدومش مسببی؟ استصحاب عدم تسکیه سببی، استصحاب طهارت آب مسبب. این استصحاب سببی در حکم جاری شده یا در موضوع؟ در موضوع، چون عدم تسکیه که حکم نیست که، عدم تسکیه موضوعه. حالا این عدم تسکیه موضوع میشه برای طهارت، ببخشید، موضوع میشه برای چی؟ نجاست آب. الان یه استصحاب سببی ما مثال براتون زدیم که این استصحاب سببی در موضوع جاری شده. یه مثال دیگه، این مثال رو توجه بکنید. این آب قبلا طاهر بود، گوش بده که باید خودت بگی. این آب قبلا طاهر بود، شک میکنی که طهارتش باقی هست یا باقی نیست؟ اون لباس قبلا نجس بود، بعد اون لباس نجس رو مالیم با این آب شستیم، شک میکنیم که نجاست لباس باقی هست یا باقی نیست؟ اینجا ما دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب طهارت آب، یکی استصحاب نجاست ثوب. کدومش سببیه؟ کدومش مسببیه؟ استصحاب طهارت آب سببیه، استصحاب نجاست ثوب مسببیه. الان این استصحاب سببی در حکم جاری شده، در موضوع، در حکم استصحاب طهارت آب، طهارت از احکام وضعی است. در عین حال بشین یعنی استصحاب چی؟ موضوع. چرا؟ به خاطر که طهارت این آب موضوع میشه برای زوال نجاست ثوب. متوجه شدی؟ او کلمه تمامی را براتون توضیح دادم، تمامی استصحابات سببی. او کلمه را بگید تمام جگرم خنک بشه. تمامی استصحابات سببیه، عرف نزن، نسبت به استصحابات مسببی از قبیل استصحاب موضوعی است، نسبت به استصحاب حکمی. اون نکته رو بگیرید. بالاخره شیخ انصاری چی میخواد بگه؟ شیخ اینو میخواد بگه، میخواد بگه اگه تمامی استصحابات سببی نسبت به مسبب میشه از قبیل استصحاب موضوعی نسبت به حکمی، پس باید اجماع در استصحاب سببی هم باشه و حال آنکه نیست، پس کلام شیخ علی باطل. این در حقیقت اشکال دوم نیست، همون اشکال اوله، منتها با یه ظرافت خاصی.
این استصحاب طهارت در اون مثال ثوب نجس چطور؟
اگر شما مراد از موضوع، موضوع منطقی، چون که بعضی از ماشین توضیح داد، اگر شما طهارت این آب را استصحاب کردید، این طهارت موضوع میشه برای زوال نجاست ثوب. اگر آب طاهر باشه یه حکمی برش بار میشه، طهارت الاب یزول نجاست الثوب بها، شد موضوع. طهارت الماء موضوع، تزول نجاست الثوب بها، اینم شد حکم. این تمام شد، حدود یک صفحه و نیم مطالب حفظیم، منتها یه صفحه و نیم رو بخوانیم ببینیم به کجا میرسیم.
و استصحاب نجاست لباس
این
شده استصحاب مسببی و
حکمی. بله، البته این حرفی که مرحوم شیخ میگه قبلا تو براءت گفتیم، اصلا تعبیر استصحاب، اصلا تمامی استصحابات در عالم استصحاب چیه؟ موضوعیه. از میرزا این آینه براتون نقل کردم، چون استصحاب موضوعی در اصطلاح علمای اصول یعنی اصل مهرز، تمامی استصحابات اصل مهرز هستن. لذا اگر ما میگیم استصحاب حکمی، منظور اینه، یعنی استصحاب موضوعی حکمی. اگر میگیم استصحاب موضوعی، یعنی استصحاب موضوعی موضوعی. ولی تمامی استصحابات قبل از اینکه مارک حکمی بهشون بخوره قبلا چی بودن؟ موضوعی بودن. یادتون هست یا نیست؟ خیلی نکته مهمیه. حالا اینا رو بخوانیم ببینیم به کجا میرسیم. قال فی الوافیت فی شرائط الاستصحاب، گفته است فاضل تونی در کتاب وافیه درباره شرائط استصحاب، فرموده الخامس یعنی شرط پنجم از شرائط استصحاب. نگاه کنید فاضل تونی چی گفته؟ گفته استصحاب در ناحیه لازم زمانی جاری میشه که استصحابی در ناحیه ملزوم نباشه. تو مسئله سید، شک در تسکیه و عدم تسکیه بهش میگن شک ملزومی، شک در طهارت و عدم طهارت آب بهش میگن شک لازمی. شما زمانی حق داری استصحاب رو در طهارت آب جاری بکنی که استصحابی در ناحیه ملزوم نباشه، حالا که استصحاب هست، استصحاب عدم تسکیه، پس حق اجرای استصحاب در ناحیه لازم نداره. این همون حرف شیخ انصاریه که استصحاب سببی مقدمش بر استصحاب مسببی و با وجود استصحاب سببی نوبت به استصحاب مسببی نمیرسه. حالا عبارت بعد از روی عبارت بکشیم بیرون. الخامس شرط پنجم، ان لا یکون هناکه، این است که نبوده باشد هناکه. هناکه یعنی در مورد جریان استصحاب در شیء هناک، در مورد جریان استصحاب در شیء. این شیء تو مثال من میشه طهارت آب، تو مسئله سید میشه طهارت آب. ان لا یکون هناک، این است که نبوده باشد هناک در مورد جریان استصحاب در شیء. شیء چی بود؟ طهارت آب. نبوده باشد هناک استصحاب آخر فی امر ملزوم لعدم ذلک المستصحب، این است که نباشد یک استصحاب دیگری در یک امری که بالای امر بنویسید عدم تزکیه، نباشد استصحاب دیگری در امری که این امر ملزوم است. عدم تزکیه ملزوم است. ملزوم است برای چی؟ برای عدم اون مستصحب. اون مستصحب چی بود؟ طهارت. خب لازمه عدم تزکیه عدم اون مستصحبه، یعنی لازمه عدم تزکیه عدم طهارت آبه. روشن شده عبارت؟ یه بار دیگه، ان لا یکون هناکه، هناکه یعنی کجا؟ در مورد جریان استصحاب در شی، یعنی طهارت آب، نباشد یک استصحاب دیگری در امری که بالای امر چی نوشتید؟ عدم تزکیه. امری که ملزوم است برای عدم طهارت آب، یعنی یه امری که لازمش عدم طهارت آبه. چه امری است که لازمش عدم طهارت آبه؟ عدم تزکیه. همین مثالی که عرض کردیم مرحوم فاضل تونی فرمود، مثلا اذا ثبت فی الشرع ان الحکم بکون الحیوان میتتن یستلزم الحکم بنجاست الماء القلیل الواقع ذلک الحیوان فی فلا یجوز الحکم. فلا یجوز جواب اذا هست. مثلا زمانی که ثابت بشود در شرع، چی ثابت بشه؟ اینکه حکم به اینکه حیوان میت است، این حکم مستلزم این است که ما حکم کنیم به نجاست آب قلیلی که واقع شده است اون حیوان در آب قلیل. اگر ما در شرع مقدس اینو داشتیم که حکم به میت بودن حیوان مستلزم حکم به نجاست آبه، اگر ما اینجور حکمی داشتیم، ضمیر فی مخرب آب، اگر ثابت بشود در شرع، چی ثابت بشه؟ ثابت بشود که حکم به میت بودن حیوان مستلزم حکم به نجاست آبه. یعنی اگر ما ایجور بنای در شرع داشتیم، ایجور حکمی در شرع داشتیم، اینجا فلا یجوز الحکم به استصحاب طهارت الماء ولا نجاست الحیوان، جایز نیست. یه باید گوشه لا یجوزو بنویسید. یکی شیخ مرحوم فاضلتونی میگه جایز نیست حکم کردن به استصحاب طهارت آب و نه نجاست حیوان، منظورش اینه که جمع بینهما جایز نیست، نمیخواد بگه هیچ کدوم جاری نمیشه. بله، فلا یجوزو الجمع بین الاستصحاب، منظورشون اینه. فلا یجوزو جواب اذا هست، جایز نیست حکم کردن به استصحاب طهارت آب و نه نجاست حیوان. کجا؟ فی مسئلت، در مسئله صید. منتها قشنگتر ایشون گفته، شما تیراندازی میکنید به سمت یک صیدی، اون صید از دیدگان شما مخفی میمونه، بعدم میرید به سمت صید میبینید افتاده توی آب قلیل. فی مسئلت من رما صیدن فغابه، کسی که تیراندازی میکند صیدی را، یعنی تیراندازی میکند به سمت صید، فقاب اون صید غائب میشود اون صید، ثم وجده فی ماء قلیل، سپس مییابد اون کس اون صید را در آب قلیل، آب قلیلی که یمکن و استناد و موتهی الی رمی، ممکن باشد که مستند باشد موت اون صید به کی؟ به رمی، میشه مزکا، یا مستند باشد به آب، بیچاره تیر بهش نخورده افتاده تو آب خفه شده. خب در اینجا فقط استصحاب چی میکنیم به قول فاضل تونی؟ استصحاب عدم تزکیه، حق استصحاب طهارت آب نداره. بعد فاضل تونی میفرماید که و انکر بعض الاصحاب ثبوت هازت تلازمه، و انکار کرده از بعضی از اصحاب ثبوت این تلازم را. منظور از هازت تلازم اینه، لازمه، منظور از تلازم اینه، لازمه اجرای استصحاب در لازم این است که استصحاب در ملزوم جاری نشود. مراد از تلازم اینه، لازمه اجرای استصحاب در لازم این است که استصحاب در ملزوم جاری نشود. حالا بعضی منکر این ملازمه هستن، منکر این تلازمه، میگن آقا لازمش این نیست، هم استصحاب در ملزوم جاری میشه هم استصحاب در لازم. دو نظریه بود که جلسات قبلا خوندیم. روشن شد تلازم یعنی چی؟ و انکار کرده از بعضی از اصحاب ثبوت این تلازم را. و حکمه، و حکمه اون بعض، به کلل اصلین، به هر دو اصل. دو اصل، یک به نجاست سید به خاطر استصحاب عدم تزکیه، و طهارت الماء. تمام شد، انتها. انتها چی؟ کلام فاضل تونی. این کلام اول. کلام دوم از کی بود؟ مرحوم شیخ علی در حاشیه‌شون بر شرح لمعه. ایشون چی فرموده؟ فرموده تمامی علما اجماع دارن. آقا سید ضبط خاموش کن. ثم اعلم، کلام مرحوم شیخ علی. مرحوم شیخ علی چی فرمود؟ تمامی استصحابات موضوعی مقدم میشه بر استصحاب چی؟ حکم. خوب عرضم میرسید یا نه؟ ثم اعلم، سپس بدان تو. چرا یک بارگی شیخ اینو گفته؟ این در حقیقت مؤید شیخ انصاریه، یعنی حرف شیخ علی این حرف شیخ انصاریه. انهو شأن قد حکا بعض و مشایخن المعاصرین ان شیخ علیین فی حاشیت روزه، حکایت کرده از بعضی از اساتید معاصر ما، مرحوم شریف العلماء، حکایت کرده است از مرحوم شیخ علی در حاشیه بر روزه، حاشیه بر شرح لمعه، حکایت کرده. چجور حکایت کرده؟ دعو الاجماع علی تقدیم الاستصحاب الموضوعی علی الحکمی، ادعای اجماع را حکایت کرده است، ادعای اجماع را بر تقدیم استصحاب موضوعی بر استصحاب چی؟ اول شیخ یه نکته میگه، اگه گفت اون نکته چی بود؟ این اجماع، اجماع حدسیه نه حسی، به خاطر که این مسئله تو کلمات علما عنوان نشده که بیاد میگن استصحاب موضوع مقدم بر استصحاب حکمی. علما در تعدادی از مسائل، علما در یه تعدادی از مسائل اومدن استصحاب موضوع رو مقدم کردن بر استصحاب حکمی. مرحوم شیخ علی خیال فرمودن که علما اجماع دارن، حدس اجماع زد. و لعلها، یعنی لعل این دعوا، دعوا اجماع، مستنبتتون حدسن، استنباط شده از استنباط حدسی از چی؟ من بناء العلماء و استمرار سیرت علی ذلک، از بنای علما و مستمر بودن سیره علما علی ذلک. ذلک یعنی تقدیم، اینکه مستمر می باشد سیره علما در تقدیم. حالا یه دو سه تا مثال حواستون جمع باشه، نگاه کنید. مثال اول، نگاه کنید آقا، این آب قبلا کر بود، شک دارن که کردیتش باقی است یا باقی نیست. اون لباس قبلا نجس بود، و بعد حالا اون لباس رو با این آب شستیم، شک میکنه که نجاست آب باقی است یا باقی نیست. استصحاب کریت آب موضوعی، استصحاب نجاست ثوب حکمی. شیخ علی میگه هیچی وقت علما این دوتا استصحاب رو در مقابل هم قرار نمیدن، فقط استصحاب کریت آب میکنن که استصحاب چیه؟ موضوعی. فلا یعارض احدون، تعارض نمی اندازد احدی استصحاب کریت الماء، که استصحاب موضوعیه، استصحاب کریت آب را، به استصحاب بقاء نجاست فی ما یغسل به، به استصحاب بقاء نجاست در چیزی که ما، یعنی ثوب مثلا، در ثوبی که شسته می شود اون ثوب بهی با اون آب، که این استصحاب چیه؟ حکمیه. یه مثال تعارض نمی کنه، چون استصحاب موضوعی است و حکمی دیگه، سببی است و مسببی، یعنی مقدمه دیگه. یه مثال: ولا استصحاب القلت باستصحاب طهارت الماء الملاقي للنجس. این مثال یکم کار داره، حواستون جمع باشه. نگاه کنید، این آب قلیل بود و طاهر، قلیل بود و طاهر، بعد شک میکنیم که قلت و طهارتش باقی هست یا باقی نیست. ما اینجا دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب قلت، یکی استصحاب چی؟ طهارت. فقط کدام رو جاری میکنن؟ استصحاب قلت، چون قلت چیه؟ موضوعه. قلت به حکم نیست که، قلت یه موضوعی از موضوعات، ولیکن طهارت حکمه. اینم مثال دوم. این دوتا استصحاب رو چند تا چیزه؟ رو یه چیز. ولا یعنی به یعنی تعارض نمی اندازد احدی استصحاب قلت را، که استصحاب موضوعه، با استصحاب طهارت آبی که ملاقات کرده است با نجس، یعنی با استصحاب طهارت خود این آب، که این استصحاب چیه؟ حکمه. این دو مثال. مثال سوم، این مثال سوم قبلا خوندیم، زید یه وکیلی داره، حالا نمیدونه زید زنده است یا زنده نیست، وکیل شما یه معامله رو انجام میده. اینجا ما دو تا استصحاب داریم، یک استصحاب حیات زید، نتیجه صحت معاملات وکیلش، دوم استصحاب فساد معامله وکیل، چون اصل در معاملات چیه؟ فساده. خب حالا استصحاب حیات زید بکنیم که موکله، بگیم معاملات وکیل صحیحه، یا استصحاب فساد معاملات وکیل بکنیم، کدومش موضوعی کدومش حکمی؟ حیات موضوعی، فساد میشه حکمی، یکی فقط استصحاب حیات میشه که استعارض نمی انداز. ولا یعنی به تعارض نمی اندازد احدی استصحاب حیات موکل را، که استصحاب موضوعیه، با استصحاب فساد تصرفات وکیل اون موکل، که استصحاب چیه؟ حکمیه، چون استصحاب فساد، فساد از احکام وضعیه است. این تمام شد. کدوم مثال دو
خود؟
آب قلیل، مثل این، نگاه کنید، این آب قبلا قلیل بود، قبلا طاهر هم بود، الان شک داریم، حالا لعلت من العلل، الان شک داریم که قلت و طهارتش باقی است یا باقی نیست. اینجا ما بگیم هم استصحاب قلت میکنه هم استصحاب طهارت، تو اینا سردرگم میشیم؟ میگه نه، فقط استصحاب قلت میشه. چرا؟ چون قلت موضوع یه دونه آبه،
یعنی استصحاب قلت اصل موضوعی
است، نیست چه اصلا حکمی؟ قلت حکم موضوع است دیگه، قلت که حکم نیست که، قلیل بودن یه موضوع از موضوعات این
حیات، یعنی اصل سببی
و مسببیه؟ نه، سببی و مسببی نیست،
بالاخره هر
موضوعی و حکمی نه،
طهارت
نه، لذا بعض ماشین توضیح دادن اینجور نیست که هر موضوعی و حکمی سببی و مسببی باشه. اضافه
داره که الماء الملاقي للنجس،
مراد از
این مراقبت
خدا خیره
سبب از شک در قلت و
کلیه. نه دیگه، شک ما در طهارتش از ناحیه شک در قلت و عدم قلتش نیست قطعا، لعلت من العلل ما شک میکنیم. اینجا مرحوم شیخ میخواد دو تا اصل رو یه چیز بیاده بکنه، چه اشکالی داره؟ چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ یعنی ملاقات با نجس میکنه، ملاقات با نجس میکنه، منتها شما اول شک دارید، شک دارید در این که آیا قلتش باقی است باقی نیست، یا طهارتش باقی است باقی نیست. او دیگه نسبت به بعدی میشه، البته این کلام شما غلط نیست، بلکه شیخ مخواد این دوتا استصحاب رو یه چیز بیاده کنه. چه اشکالی داره یه چیز دوتا استصحاب داشته باشه؟ یه استصحاب موضوعی داشته باشه، یه استصحاب چی؟ مثل جلد مترو، تمام شد؟ بله، مثل همون میشه، چون در جلد مترو هم ما چند تا استصحاب داشتیم؟ دوتا، یه موضوع هم هست، اینجا دو تا حالت سابقه داره، ممکنه یکی دو تا حالت سابقه داشته باشه، یکیش موضوع باشه یکیش حکم باشه. این نکته بود که مرحوم شیخ فرمود. حالا با حفظ این نکته شیخ دو تا اشکال میگیره. اشکال اول چیه؟ اشکال اولی که اولا اجماع در کان چون مخالف وجود داره، لکنک قد عرفت فی ما تقدم من الشیخ و المحقق خلاف ذلک، ولیکن تو شناختی در ما تقدم از مرحوم شیخ و از مرحوم محقق خلاف این تقدیم که نه بابا استصحاب موضوعی بر استصحاب حکم مقدم نیست، بلکه این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن. ما تقدم تو حاشیه نوشته صفحه چنده، منم مثال میزنم که یادتون بیاد. این مثالش همون مثالی بود که این عبده تو ماه مبارک رمضان رفت غائب شد، غائب شد، شک میکنه که زنده هست که فطرش بر عهده مولاش باشه یا زنده نیست. از طرفی گفتین استصحاب حیات میشه پس فطره واجب، از طرفی استصحاب عدم وجوب فطره میشه. چرا؟ چون وسط ماه رمضان که فطره واجب نبود که، فطره آخر ماه رمضان واجب میشه، اون عدم وجوب رو استصحاب میکنه. فرموده بودن مرحوم شیخ و مرحوم محقق که این دوتا استصحاب تعارض میکنه. هازا این مطلب رو بگیر، معه این معه مهمه، یعنی مهمه که شیخ چی میخواد بگه. شیخ چی میخواد بگه؟ تمامی استصحابات سببی نسبت به مسببی میشن چی؟ موضوعی نسبت به حکمی. اگر شما ادعای اجماع میکنید که موضوع مقدم است بر حکمی، پس باید سببی هم بل اجماع مقدم باشه بر مسببی، با آنه که اجماع
تمامی استصحابات سببی موضوعی نیست، ولا
عکسه. تمامی استصحابات سببی موضوعی نیست، لذا بعد ماشین تذکر دادن بعضی از استصحابات سببی موضوعی. شیخ اینجور میفرماید. بله. حالا که مت قید زد. بله، موضوع و سببی. ولیکن همش اینجور نیست. مع ان الاستصحاب ای در حقیقت اشکال دوم نیستا، ترجمه نکنید و پیش بیرید. اون لبه اینه، لبه اینه که بازم مخالف وجود داره، اجماعی در کار نیست. حالا عبارت یکم حواست ما جمع باشه. مع ان الاستصحاب فی شک سببی دائما، بعضی از ماشین بی دائما اشکال گیره، با اینکه استصحاب در شک سببی دائما، دائما یعنی چی؟ یعنی چه در حکم جاری بشه چه در موضوع. استصحاب در شک سببی دائما من قبیل الموضوعیه به نسبت علل آخر، از قبیل موضوعی هست نسبت به دیگری. مراد از آخر یعنی استصحاب در شک مسببی، از قبیل موضوعی است نسبت به دیگر، دیگر یعنی استصحاب در شک مسببی. لأن اول یه مثال بزنه که این لأن هضم بشه. نگاه کنید، این آب قبلا طاهر بود، شک میکنه که طهارتش باقی است یا باقی نیست. اون لباس قبلا نجس بود، بعد اون لباس رو با این آب شستیم، شک میکنه که نجاست لباس باقی است یا باقی نیست. اینجا دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب طهارت آب، یکی استصحاب نجاست ثوب. حالا بی تو عبارت میگه لأن زوال المستصحب الآخر، به دلیل اینکه زائل شدن مستصحب دیگر. مراد از مستصحب دیگر نجاست ثوب، زائل شدن مستصحب دیگر یعنی زائل شدن نجاست ثوب. من احکام بقاء المستصحب بالاستصحاب سببی، از احکام بقاء مستصحب به واسطه استصحاب سببی است. ولی مستصحب باید بنویسید طهارت آب، یعنی زوال نجاست ثوب از احکام طهارت آب. پس طهارت آب میشه موضوع برای این حکم. فهو و لهو، فی بقاء مستصحب، یعنی طهارت آب. فهوه بقاء مستصحب لهو، برای زوال مستصحب دیگر، یعنی زوال نجاست سو. من قبیل الموضوع للحکم، از قبیل موضوع است برای چی؟ حکم. یعنی طهارت این آب موضوع است برای زوال نجاست چی؟ ثوب. میگیم چرا؟ میگه فإن طهارت الماء من احکام الموضوع. این عبارت رو من ترجمه میکنم، یه اشکال برش وارده، اشکال بگیره تا جوابش رو بهتون بده. میگه چون طهارت حکم آبه، خود راست، آب موضوع است برای زوال نجاست، درسته؟ پس طهارت موضوع میشه برای زوال چی؟ نجاست. طهارت حکم آبه. کدوم آب؟ آبی که موضوع است برای زوال نجاست. پس طهارت موضوع میشه برای زوال چی؟ نجاست. فإن طهارت الماء، روشن نشد اشکاله؟ ممکنه کسی بیاد بگه که کی گفته آب موضوع است برای زوال نجاست؟ آب کر موضوع است برای زوال نجاست.
نه، آب قلیل موضوع برای طهارت.
آب قلیل موضوع برای طهارت همیشه یا گاهی؟ با یه شرایطی هست دیگه، باید فوش ریخته بشه، مثلا نجاست داخلش نکنید.
آب کر هم شرایط بود.
چه شرایط؟
آب کوری که مثلا منقلب نشده.
منقلب بعد از برخورد نشده باشه دیگه، قبلش که نمیگن آقا سید.
نه، الان آب کوری که منقلب شده باشه دیگه موضوع
دیگه نیست. خب بله، منقلب شده
اونو تا شرایط داره
دیگه، به اون نمیگن آب کوری که صلاحیت طهارت داره. جوابش اینه که ما تو این آب هیچ مشکلی نداریم جز شک در طهارت و نجاستش، یعنی تمامی شرایط دیگه در شیه فراهمه، هیچ مشکل دیگه توش نداره. شبیه به این تو براءت هم گذشت در مبحث استصحاب عدم تزکیه، که گفتیم ما در این حیوان هیچ مشکلی نداریم جز تزکیه و عدم تزکیه، چون ممکن این حیوانی که از بین رفته اصلا یه حیوانی باشه که نجس، اصلا ذاتن نجس، کلبه، اصلا ما نمیشناسیمش. استصحاب عدم تزکیه میکنه برای چی؟ یا استصحاب طهارت پوستش میکنه برای چی؟ میگه ما در این حیوان هیچ شکی نداریم جز فقط از این جهت. فإن طهارة الماء من احکام الموضوع، طهارت آب از احکام موضوع است، ولی موضوع میشه آب. کدوم موضوع؟ الذي حمل عليه زوال النجاسة عن المغسول به، موضوعی که حمل شده است بر این موضوع. آقا این ضمیر علیه که تو تعلیقه ننوشته، معرکه آرا است بین ما هستیم، تو بحث از نسخه داره علیه ها، تو این علیه ها دوچار مشکل هستن ما هستیم که این علیه ها به کی میخوره. حالا تعلیقه نیاورده. فإن طهارت آب از احکام موضوعی است که حمل میشود بر این موضوع زوال نجاست از المغسول به اون آب. زوال نجاست از چیزی که شسته میشه به واسطه اون آب. طهارت حکم آب، آب موضوع است برای زوال نجاست، پس طهارت موضوع است برای زوال نجاست. این تموم شد. المغسول به ثوب، ثوبی که شسته میشه به واسطه اون آب. این تموم شد. شیخ میگه و ای فرق بین استصحاب طهارت آب و استصحاب کریت آب؟ استصحاب طهارت آب استصحاب چیه؟ حکمی. استصحاب کریت استصحاب چیه؟ موضوعی. فرقی بین این دوتا نیست، یعنی هر دو موضوع برای اثرند، هر دو موضوع برای اثرند، یعنی هر دو موضوعی هند. و ای فرق بین استصحاب طهارت آب و استصحاب کریت آب؟ یعنی هر دو موضوعی هست. هازا یعنی این مطالب، کلهو تمام این مطالب، فی ما اذا کان الشک و فی احد الاستصحابین مسبب از شک در دیگری. این مبحث تمام شد. این 5-6 ختم بخوانیم. و اما القسم الثانی، قسم دوم چیه؟ تا حالا قسم اول بود بحثمون، قسم دوم اینه که شک در این استصحاب و شک در اون استصحاب هر دو مسبب از امر ثالث هستند. یه مثال بزنن که خوب براتون هضم بشه. نگاه کنید، این آب قبلا طاهر بود، شک میکنی که طهارتش باقی است یا باقی نیست؟ اون آب هم قبلا طاهر بود، شک میکنه که طهارتش باقی است یا باقی نیست. این دو تا استثنا که با هم دیگه تعارضی ندارن، که ربطی با هم دیگه ندارن، ولیکن ما اجمالا میدونیم که احد الماء این حالت سابقش از دست داده، میدونیم که یکی از این دو تا آب طهارت نداره الان، این باعث میشه که این دو تا استثنا با هم دیگه تعارض کنن. علم اجمالی اجمالا میدونیم که یکی از این دو تا آب طهارتش از دست رفته، این باعث میشه که این دو تا استثنا تعارض بکنه، استثنا و طهارت این آب با استثنا و طهارت اون آب با هم دیگه تعارض میکنه. اینجا شک در این دو تا استثنا مسبب از چیه؟ مسبب از علم اجمال. و اما القسم الثانی و اما قسم دوم و هو و این قسم دوم، ما اذا کان الشک فی کلیهما، موردی است که بوده باشد شک در هر دو استصحاب، مسببا عن امر ثالث، مسبب از امر سوم. مراد از امر ثالث علم اجمالی به ارتفاع حالت سابقه در احدهما. فمورده، پس مورد این قسم دوم، ما اذا علم ارتفاع احد الحادثین، موردی است که ما یقین داریم به ارتفاع احد الحادثین. حادثین چی بود؟ طهارت این آب، طهارت اون آب. یقین داریم به ارتفاع احد الحادثین، لا به عینه، نه به تعیین اون احد، یعنی علم تفصیلی به اون احد نداریم که خودمش، بله اجمالا میدونیم. و شک فی تعیینهی، و شک شده در تعیین اون احد. حالا این دو صورت داره دیگه، حالا یه خط بیشتر نمیخونم. یه مرتبه اگر شما خواستید عمل به هر دوتا استصحاب بکنید، این موجب مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالیه. یه مرتبه موجب مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی نیست. کجا هست؟ مثلا این مثالی که من عرض کردم، شما استصحاب طهارت این آب بکن، استصحاب طهارت اون آب هم بکن، هر دو آب را بخور، مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی کردی، درسته یا نه؟ این صورت هست. فإما أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية لذلك العلم الإجمالي كما إذا علم إذا ندر كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين يا إين. وإما أن لا يكون، يا لا يكون باشه بره جلسه چی باشه؟ کدوم باشه؟ خو علیها رو به کی میزنی؟ آقا سید صفت است برای الموضوع، تو الذی دوچار مشکل میشید. صلی الله علیه و آله.